بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه‌شنبه گشت ناموس المعارف، شده آینه بر طلاب عارف. دعا با نام سجادش دعا شد، به دو صادق حقائق مدعا شد. و عن الصادق علیه الصلاة والسلام: ما تحبب الی عبدی به احب مما افترضت علی. کافی جلد 3 صفحه 129. حدیث قدسی است که از حضرت صادق نقل میشه: بنده من نسبت به من محبت ورزی نکرد به چیزی که محبوب تر باشه پیش من از آنچه که بر او واجب کردم. راه محبت ورزی با خالق و خدا توجه جدی به انجام فعل و ترک واجبه، افعال و تروک واجبه مفروضاتی هستند، فرائضی هستند که اگر عبد خدا، بنده خدا به اونها توجه جدی بکنه بهترین شکل محبت ورزی با خدا را متنعم شده است. بنابر آنچه که گذشت مشخص شد که بیع اسلحه با دو عنوان موضوع حکم شرع قرار می‌گیرد. یک، عنوان این که فروشنده در آن اشخاص حقیقی یک جامعه باشند. دو، عنوان شخصیت حقوقی عهده‌دار فروشندگی در جامعه‌ای قرار بگیرد که امورش با نظارت حکومت اسلامی تدبیر می‌شود و یک سیاست اسلامی توحیدی بر آن حاکم است، و از طرفی هم احکام شریعت طبق عناوین تغییر می کند و بدون شک حکومت در اعصار مختلف وظائف و سیاستهایش در تغییر و تحول است، چون این سیاست است که شکل و رفتار و بایدها و نبایدها را در اجرای برنامه و شیوه برخورد با جهان ترسیم می کند. که از شد نوعی از علوم تجربی است، نوعی از علوم تجربی سیاسته. سیاست ورزی، سیاست ورزی توحیدی یک نوع ریاضته، یک نوع ورزشه، یک نوع ورزشی است که هرچه این بیشتر میشه قوت و قدرت سیاستمداران بیشتر میشه. و یقینا علوم تجربی واگذار شده به اهل خبره، اهل خبره در پزشکی، اهل خبره در مهندسی، اهل خبره در حکومت. البته مخفی نماند اهل خبره در حکومت اسلامی رو داریم میگیم. اهل خبره در حکومت اسلامی مشخصاتش و شاخصه‌هایش در دین آمده و بر اساس عقل هم تبیین شد. و از طرف دیگر حکم عقل یا خود عقل در چارچوب اعتقاد به مبدأ و معاد یکی از منابع مهم استنباط احکام شرعه. با همین خصوصیات حکم عقل یا خود عقل با اعتقاد به مبدأ و معاد که ازش تعبیر میشه به عقل سلیم، یکی از منابع مهم استنباط احکام شرعی است و این منبع در تمام علوم تجربی حرف اول رو میزنه. در تمام علوم تجربی از جمله حکومت، سیاست. و اگر هم گزاره‌هایی و قضایایی در شریعت، در کتب آسمانی، تورات، انجیل و قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت پیامبر آخرالزمان آمده باشد، در این وادی علوم تجربه ارشادیه. یعنی در جایی که محل تاخت و تازه، محل تاخت و تازه عقل سلیمه، شما هر چه ادله اثباتی از ناحیه کتب آسمانی و کلمات معصومین ببینید بهش برسید، ارشاداتون همه ارشادات تأسیس نیستن. این خودش خیلی مهمه، این حرفی که اخیر زدم تو بحث ما نحنفی خیلی مهمه. و اگر دقت کنیم این تفکر روح اللهی در این زمان ما برخواسته از این اندیشه است. این اندیشه‌ای که عقل در حریم اعتقاد به مبدأ و معاد از ذخایری است که خداوند متعال برای استنباط احکام شرعی در اختیار محققین قرار داده. و وقتی که این عقل در این وادی کار میکنه، محصولش بایدها و نبایدهاست که ازش تعبیر میکنیم به عقل عملی. عقل عملی که ریشه در حسن و قب داره، یا ثمرش حسنها و قبهایی هستن که بر افعال مینشینن. این بایدها و نبایدهای حکومتی از این دسته ها، بایدها و نبایدهای حکومتی از این دسته. رو این جهت از تمام فرمودن روایات اگر مطلق باشه مقید میکنیم، اگر مخالف باشه طرد میکنیم. با این معیار بود، یعنی هر جا که میدان تاخت و تازه عقل سلیمه و داره بایدها و نبایدها را سمت و سو میدهد، اونجا اگر یه آیه یه روایتی بیاد مثلا مخالفت کنه جور در نیاد، یا مقیدش میکنیم یا تردش میکنیم یا میگیم این ربطی به ما نحنفی نداره، منصرفش میکنیم. بله،
این که شما میفرمایید میشه مستدلات عقلیه، مثلا قاعده مرادی مستدلات عقلی خیلی کمه.
نه، من به خاطر همین گفتم با اعتقاد به مبدأ معاد
کبرش اون باشه.
بله دیگه، این در چارچوب، در چارچوب مبدأ و معاد. وقتی میگیم در چارچوب مبدأ و معاد، دو تا حکم عقل داره، یکی مستقلاته، یکی غیر مستقلاتی است که تو همین چارچوب معنا میشه. یعنی یه جاهای شریعت بعضی از قسمت‌های مدرکات عقلی رو توضیح میده، ما از شرع میگیم، بقیه‌اش خود عقل میگه، میشه غیر مستقلات. یعنی با این عنوانی که من بستمش، عقل در چارچوب اعتقاد به مبدأ و معاد، آزاد نیست که عقل، که در چارچوب اعتقاد به مبدأ و معاد، که حتی تو مستقلات عقلی هم بعضی ها قائلن که اگر این اعتقاد رو ما لحاظ بکنیم، باز عقل مستقل مطلق نی. مستقلات عقلیه خودش بحثیه. در مستقلات عقلیه اگر مقیدش کردیم به مبدأ و معاد، به نوعی میشه غیر مستقل، یعنی با پشتبان این اعتقاد. حالا اینم نگیم، تو این چارچوب هر دو چیزایی که ما خوندیم اصطلاحا معنا میشه. یه جاهایی است که بلی واقعا نیاز نداره، نیاز نداره. یه جاهایی هست که نیاز داری. چارچوبه میاد میگه آقا حالا که شاره فلان قید رو آورده برای فلان موضوع، اون رو باید اون رو که لحاظ میکنه از طرفی هم خودش درک میکنه، اینا زمینه میشن، میشه غیر مستقلات عقلی، مثل بحث مقدمه واجب. خب بنابراین در این چارچوب با این نگاه، این تفکر که روایات رو ما گذروندیم، هفت روایات رو معنا میشه. با توجه به این مطلب که احکام در موضوعات مبتنی بر عناوینی هستند که اون عناوین شخصیت‌های حقیقی رو معرفی می‌کنن یا شخصیت‌های حقوقی رو. مثلا احکامی که تعلق می‌گیرن به موضوعاتی که اون موضوعات در حیطه عناوینی واقع می شوند که معرف شخصیت های حقیقی هستند، اینها نوعی از احکام هستند که به اینها میگیم احکام شخصیه فردیه. گاهی ارتباط به پیکره جامعه پیدا نمی کن. نوع دوم احکامی هستند که بر عناوینی منطبق میشن که اون عناوین معرفی کننده شخصیت های حقوقی هن. که در این نوع دوم شخصیت های حقوقی احکامی را میطلبن که مصالح و مفاسدش به شکل جمعی ملاحظه میشه، نه به شکل فردی. و داستان ما نحن فی از این نوع دومه. عنوان شخصیت، عنوان حکومت، عنوان سیاست، اینا عناوینی هستن که با خودشون شخصیت‌های حقوقی رو یدک می‌کشند و ملازمن. این عناوین شخصیت‌های حقوقی دارای قیود و اجزا و شرایطی هستن که متفاوتن با شخصیت‌های حقیقی. با این نگاه هم برگردید به این روایات که یک بیان دیگری است از حرفای دیروز. این روایاتی که در عصر معصومین در رابطه با بیع صلاح صادر شده است، منطبق شدن بر یک عناوینی که اون عناوین شخصیت‌های حقیقی رو فقط با خود دارن. و اگر هم شخصیت حقوقی داشته باشن حکومت نیستن. مثلا شخصیت حقوقی تشیع، تشیع گروه شیعه، گروه شیعه یک شخصیت حقوقیه، مجمع شیعه، این عناوینی که درست میکنن تو گروه ها، جامعه روحانیت، مجمع روحانی، حزب جمهوری، فرقه شیعه. این فرقه شیعه در اصل ائمه علیهم السلام ممکنه یک شخصیت حقوقی باشه ولی حکومت نیست. و خیلی از مواقع هم نه، خود افراد ملاک بودن، مثل اصحاب خاصه اهل بیت عصمت و طهارت، زراره، محمد ابن مسلم، چقدر اینا تخریب می شدن توسط خود امام که اینا باقی بمانن، حفظ بشن. خواهز بکنم با این تعبیرات مختلفی که داریم بحث رو دنبال می کنیم، به صدد آنیم که برسیم به این نتیجه که تفکر یک حوزوی محقق باید در ابعاد حکومتی اسلام متفاوت باشه با تفکرات فقه فردی. و گزینه‌هایی که این تفکر رو متفاوت میکنه این نگاه‌های مختلفی است که یا بیانات مختلفی است که میشه هر محققی بهش برسه. از جمله این داستانی که امروز عرض کردم. بنابراین با توجه به این نکات، مصالح و مفاسد توسط عناوین تولید میشن یا توسط عناوین درک میشن. مثلا عنوان حکومت اسلامی حکایتگر از یک سری مصالح و مفاسده، عنوان معلم، عنوان استاد، هر عنوانی که شما بسازید، این عناوینن که به ما نشون میدن که مصلحت‌ها چیان، مفسده‌ها چیان. شما از عناوین منتقل میشید به احکام، از عناوین منتقل میشید به مصالح و مفاسد. یه زمانی هم در بحث اصول داشتیم که توجه به این عناوین مهمه، یعنی موضوع سازه، موضوعات احکام شریعت با عناوین پدید میان. این عنوان هست که موضوع میسازه. خود صلات، صلات یک عنوانه، زکات یک عنوانه، صلات اللیل یک عنوان دیگر است، صلات الجمعه یک عنوانه. این عنوان ها هستن که موضوع سازن. بنابراین عنوان حکومت، عنوان سیاست و عناوین مختلف دیگه هر کدوم مقتضی یک سری از خصوصیاتی هستن که اون خصوصیات ریشه در مصالح و مفاسد دارن. روی این جهت میگیم هر موضوعی و هر متعلق حکمی دارای مصلحت و مفاسده، مفسده. و تو بحث گذروندیم که آیا مصالح و مفاسد در احکام تصور میشن یا در موضوعات و متعلقات، و قول حق اینه که مصالح و مفاسد در موضوعات هست و در متعلقات لحاظ میشن. حالا بین موضوع متعلق اختلافی هست، این موضوعات و متعلقات هستن که شارژ میشن، پر میشن از مصلحت، پر میشن از مفسده، بعد حکم میاد روش. در ما نحنفی عنوانی که باید سر و کار داریم پر و خالی میشود از مصلحت و مفسده حکومته، حکومت و سیاست ورزیه. حکومت و سیاست دو عنوانی هستن که با هم زندگی میکنن. سیاست حلقه وصل احکام است به حکومت. سیاست مداری، سیاست ورزی یک حقیقتی است که در قاعده منطقه الفراغ هم جایگاه داره. سیاست است که میاد یک فقیه رو تبدیل میکنه به یک قانونگذار، به یک مشرع فرعی. مشرع فرعی میتواند فقیه در عصر غیبت کبرا مشرع بالفرع باشه، بالعرض باشه، با نگاهی که به منطقه الفراغ هست. خب حال وقتی که آمدیم سراغ مصلحت ها و مفسده ها، دو مرحله قبلی رو گذروندیم بحث رو. مرحله سوم خیلی نیاز داریم به این مصلحت و مفسده و خصوصیات این مصلحت و مفسده که حکومت اسلامی در مرحله سوم میخواد داد و ستد کنه با دنیا بر پایه مصلحت و مفسده. اونجا چی بود؟ اونجا مرحله اول فی نفسه بود به عنوان یک کار طبیعی، مرحله دوم بحث جنگ بود، نزاع و فتنه بود، اون رو دیدیم. در مرحله سوم نه، حکومت اسلامی میخواد داد و ستد کنه با دنیا بر اساس مصلحت و مفسده خودش. تمام نظرش مصلحت و مفسده خودش هست. خب اینجاست که بحث تزاحم نمودش بیشتره. یه وقتای حکومت اسلامی با همه دنیا، مثلا ممکنه در یک زمانی هم آمریکایی که الان داریم بهش میگیم مرگ بر آمریکا بشه دوست صمیمی ایران، ممکنه همچه اتفاقی بیفته. این بر اساس همین محوره که اگر یه وقتی مصلحت حکومت اقتضا کرد شما با یک حکومتی که مدت‌ها با او درگیر بودید آشتی بکنید. هم بگم اینها رو حالا دارم من مطرح میکنم، از این با مطرح میکنم که نه بخوایم توجیه کنیم وضع فعلی حکومت خودمون رو، بگیم الان درست انجام دادن درست. اینا نمیخوام بگیم که ما داریم یه حکومت اسلامی مقبول درگاه مکتب اهل بیت رو در عصر غیبت کبرا میخوام ازش تعریف کنیم، موقعیتش رو بسنجیم، بگیم اگر یه وقتی شما یه کاری کردین حکومت اسلامی مبتنی بر ارزش‌های توحیدی با حاکم عادل که در رأس قرار گرفته، دیدید یه دفعه 180 درجه عوض شد، از نظر فقه جای تعجب نداره. همین، از نظر فقه هیچ جای تعجب نداره. ممکنه طبق ملاحظات روز مردم تعجب کنن، بگن این یعنی چی شد، این اونطوری شد، این اینطوری شد، یه روز مگه میتونه فلانی خوب باشه، یه روز بد باشه. توی این مرحله سوم این باید تحلیل بشه که حکومت اسلامی که یک عنوان حقوقی هست و سیطرش زندگی کل مردمه، حکومت اسلامی حق نداره شخصی نظر بده، حق نداره فرقی نظر بده. حق حکومت اینه که این حکومت یک شخصیت حقوقی است که حقوق آحاد ناس را، آحاد رعیت را در نظر میگیره به عنوان یک مجموعه، طبق او حاکمش و مسئولش که از طرف خدا منصوب شده، از طرف شارع نصب شده عمل میکنه، مطابق با واقع باشه حاکم و حکومت به تنجز رسیدن، مخالف با واقع باشه معذورن. مثل شخصیت حقیقی، یک شخصیت حقیقی هم همینطوره. حالا تو بحث میاد انشاءالله که در شخصیت‌های حقوقی وقتی که این اتفاق میفته میگیم کار شخصیت حقوقیه، یا مطابق با واقع یا مخالف با واقع. اگر مطابق با واقع باشه میگیم این حکومت منجزه است، اگر مخالف باشه میگیم حکومت معذوره. اشخاص خیلی نقش ندارن تو شخصیت‌های حقوقی. این همه اینا میره سراغ این شخصیت حقوقی که بحثش میاد حالا ثواب و عقاب رو چیکارش کنیم، اونجا ثواب ها و عقاب ها در شخصیت های حقوقی کجا میره. انشاءالله بریم و صلی الله علی محمد.